Allahu Samiyyel Alim bana şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve lanetullahi ala a'daihim ecmaîn. Fihristin tanbihi sizde on bel on meşhur. Şeş. مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه می فرمودن حیات افعال وجود مستقلی ندارن، حیات مثل لباسی که تن کسی پوشیده میشه، نیاز به اون مبدع داره و این حیات افعال وضع شدن برای این که نسبت فعل رو به فاعل یا به مفعول بیان کنن. خواه فعل ماضی باشد یا مضارع باشد و یا امر، در همه اینها حیات افعال بیان کننده نسبت فعلا به فاعل و این که برای هیئت ماضی و مضارع میگن خبر و برای امر میگن طلب، نمیگن خبر. این به خاطر اینه که در فعل ماضی و مضارع اونی که به وسیله هیئت این ماضی و یا مضارع انشاء میشه تصدیق و حکایت، هیئت فعل ماضی بیان کننده اون حکایتی است که در گذشته واقع شده یا در مضارع در آینده واقع میشه. و معلوم است که تصدیق و حکایت در خارج یک واقعی دارد، در از او حکایت میکنه. اون وقت ممکن است اون چه با این هیئت انشاء شده مطابق با واقع باشد و ممکن مطابق نباشد. چون ممکن مطابق باشد یا نباشد، از این جهت بهش میگیم خبر، چون خبر چیزی است که یحتمل صدق و کذب. اما در هیئت امر با فعل امر تصدیق چیزی نیست، طلب میکند شیئی را. الان میگه ایجاد بکنه، دد میخواهم، لذا اینجا خبر گفته نمیشه. پس نتیجه این شد که همه افعال هیئت هاشون یک معنا رو می فهمانن و اون نسبت فعل به فاعل یا به مفعول، انشا کننده این نسبت هستن. چه فعل ماضی باشد و چه امر باشد و اختلاف در تعبیر که به ماضی و مضارع خبر میگن به امر طلب به خاطر این بود که اشاره شد. هفت، باز مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه می فرمودن اذا کان فی الکلام اداه محدده، اگر کلامی که متکلمی بیان کرده است متضمن اداه باشه، اداتی که تهدید میکند و محدود میکند اون مفاد کلام را، مثل صم الی اللیل یا اجلس الی اللیل، که این الی اللیل داره محدود میکند جلوس را و یا صم را، اون وقت این الی اللیلی که محدود میکند صوم یا جلوس را ممکنه بگیم مربوط است به ماده صوم، ممکنه بگیم مربوط به هیئت صوم. اگر گفتیم مربوط به ماده صوم این کلام مفهوم نداره، چون که معناش اینه که امساک تا شب باید اتیان بشه. و اما اگر چنانچه راجع به هیئت باشه اینجا مفهوم دارد، چون داره متکلم طلب میکند جلوس تا شب را، پس مطلوب جلوس تا شب و قهرن دیگه در شب نیست، مفهوم داره. و بیان شد که ظاهر ادات غایت هم همینه که مربوط به هیئت خواهد بود. خود این اللیل که ادات غایت هست این ظهورش در اینه که مربوط به هیئت هست و نه ماده. خب وقتی که ظهورش در این بود از قهران براش مفهوم خواهد بود، زیرا که معناش اینه که تلبس فاعل به صوم می باشد تا شب. وقتی که گفتیم تلبس تا شب هست یعنی دیگه بعد از آمدن شب تلبسی در کار نیست، پس بنابراین صومی دیگه در شب نخواهد بود. اون وقت اون اعداد نگاه شد که بله
خیلی دیشب من رفتم این مقدر درسی کردم کنین کتاب ها متعددی، ظاهرن که مطلبی توی کتاب ادبیات عرب نیامده که مثلا این کلمه قید برای ماده باشه یا قید برای هیئت باشه،
زورش در کدوم طرف هم مثلا
زور در کدوم طرف هست رو این تو ادبیات عرب ذکر نشده. هر کسی از آقایون علمای اصولیون این بیان رو گردن که ظاهره، ولی به اون نتیجه نرسیدن که این ظاهر از کجا در اومده.
بله
اینو ما دیشب خیلی بررسی کردیم، از جمله کتاب های مروی رو بحث کردیم، آقای مروی دامان از داری رو نگاه کردیم، نوشته هاشون توی سایت هست، ولی این که مثلا این مثلا من بحث ادبیات هم خیلی اینا مطرح کردم، میگن ادبیات ولی هیچ چی از مراجعه نمیدن، ارجاع نمیدن که این حالا که ما تو ادبیات این حرف زده شده کجای ادبیات این حرف زده شده، فقط میگن ادبای عرب، ادبای عرب. حالا ادبای عرب بعد آقای صاحب منطقه که اصلا منکر شده، میگه آدم چی همچین ما ندیدیم جایی که ادبیات عرب این مطلب رو بیان کرده باشه، لذا میرن سراغ بحث دیگه. الان
منتقل اصول منکر هم نگن همچه چیزی نیست،
قدیمی مقامیه. حالا عرض میکنم اینا توی بحث ما رفتیم تو بحث مفهوم، بحث نگاه کردیم که مثلا مفهوم اذا جا مثلا زیدون فاکرمه هو، اذا جا زیدون فاکرمه هو، این آیا این اذا به حساب این قید، این قیدی که اینجا اومده آیا قید ماده است یا قید هیئت، اونجا نگاه کردیم ببینیم آیا داره مفهوم است یا داره مفهوم نیست. اونجا بحث پیش میاد و خلاصه بحث های متعددی، ولی یک جنبندی که شد این شد که مرحوم آخوند و مرحوم شیخ هر دو قبول دارن که قید قید ماده است. ظهور قید، ظهور اصل در قید این است که قید ماده باشه، همین ظهور که میگن. ولی ولیکن مرحوم شیخ انصاری اینجا که میرسه که میگه قید ماده، میگه آقا ما قبول داریم که اصل قید در اصل این که قید در قید ماده باشه، ولی ما یه قرائن عقلیه داریم، اون قرائن عقلیه ما رو مجبور میکنه که قید هیئت بگیریم و چهار تا قرینه عقلی بیان میکنه. باز آقایون علما اون چهار تا قرینه عقلی شیخ رو بیان کردن و باز ما یه عده نقد کردن. حالا بحث خیلی طولانیه، ولی در کل هم شیخ انصاری هم مرحوم آخوند قبول دارن که قید ماده، ظهور قید در ماده به ماده میخوره، یعنی همون مثلا امساک یا همون مجی، ولی قید هیئت که همون وجوب باشه نیست. ولی مرحوم آقای شیخ انصاری چهار تا دلیل میشمرن که با اون چهار تا دلیل عقلی مجبور میکنن که ما بگیم اینجا خلاف ظاهر عمل کنیم. خلاف ظاهرمون اینه که باید قید وجوب کنیم، قید هیئت کنیم. پس نتیجه این میشه که بالاخره هر دو بزرگ همه قبول دارن که این قید ماده. حالا من عباراتم فارسی شده،
بله،
ولی در مقامی که میخوان دلیل بیارن میگن آقا ما قبول داریم قید ماده، ولی با چهار تا قرینه عقلی ما میگیم اینجا قید هیئته. بعضی ادیم هم قرینه عقلی شیخ رو رد میکنن، بحثای متعددی میشه که حالا خیلی طولانی.
پس به خاطر اون قرائن عقلی میگیم ظهور داره در این که قید ما هیئت،
ولی این ظهور از ظهور ادبیاتی نیست، یک ظهوری است که برداشت هر کس خودش یک برداشتی از این کرده که این چی ظهوری به وجود آید. یک مرحوم آقای چی میگه قرینه مقامیه، آقای منتقا میگه به قرینه مقامیه ما به این مثلا قید میرسیم. اون مثال انحصار در بحثه، حالا اون بحثایی که توی اون بحث مفهوم مطرح میشه خیلی بحثش کش داره تو بحث همین مفهوم گیری. حالا اصل اون بود که آیا این قید ماده یا قید هیئت، این که عرض کردمه که اصل قید ماده، ولی خلاف ظهورش اینه که ما قید هیئت بگیریم با اون قرائن عقلی،
به خاطر قرائنی که هست. خب برای دیگه در بعد ظهورم که از اوصاف لفظ دیگه،
بله بله،
و اون وقت بعد مثل همون قرائن مجازیات میمونه دیگه،
بله.
رایتو اسدن اگر یرمی نباشه، اسد ظهورش در حیوان مفترسه، به خاطر آمدن یرمی اون وقت ظهور پیدا میکنه در حیوان مفترس. در اصل معنی
به همین مثال هم زده
بودن، بله،
اون اصلا یرمی همون که فرمودین،
بله،
که اصل در اینه، ولی با تو قرآن عقلی ما اینو بر مثلا معنی،
بله، دیگه. پس علایه حال این ظهوری که ادعا میکنن به خاطر قرآن عقلیهی که در کلام پیدا میشه، به خاطر اون قرآن میگم ظهورش در
هیئت
خواهد بود. خب دیگه حالا مهم نیست، پس علایه حال ما تابع ظهوریم دیگه.
ظهور
حالا منشه ظهور وضع واضح باشه یا قرینه مجازیت باشه، قرینه اشتراک باشه، هر چی باشه، ما تابع ظهوریم دیگه. ظهور هر چی بود ما همون ظهور خود جدیه دیگه. بسیار خوب، خیلی خوب، رحمت کشیده. بعد هشت مصباح جلد سوم صفحه 216 می فرماید که بحث ماده تنبیه 13 هم بحث صغرویه، اختلاف در کبرا نیست، در صغراست، بخیر صغرا را تعیین می کنیم و بحث این نما در تعیین اون مواردی است که ما رجوع میکنیم به عام و موارد رجوع به عام را از موارد رجوع به مخصص و استثناء میخواییم از هم جدا کنیم. پس نزاعی که اینجا هست نزاع صغرایی است، صغرا تعیین میکنیم، نه اینی که برای تعارض بین عام و استصحاب باشد. نمیخوایم بگیم که در این جور جایی که عام میبود و بعد مخصصی آمد امر یدور بین عام و استصحاب، یعنی بین این دو تا نه تعارضی در کار نیست. اینجا بخوایم بگیم کجا مصداق عام و کجا مصداق استصحاب است، ولا استصحاب اصل عملی است و اصل عملی با دلیل نمتونه اصلا معارضه کنه، با بودن دلیل اصل نیست. نو بحث در مقام ما در تخصیص مجعوله، نه در تخصیص جعل که راجع از تخصیص جعل به نسخ، و تلازمی هم بین این دو نیست از حیث استمرار و عدم استمرار. ما این سجا بحث میکنیم کلام در مجعول داریم که مجعول ما وضعش دوره، نه خود جعل، و بین جعل و مجعول اختلافه که در محل خودش هم گفتن. مثلا عقد نکاح دائم باشه یا مثلا انقطاعی باشه، خب این خود اون صیغه عقد نکاح که جعل اون دال بر دوامه، ولی اون مجعول ما که عقد انقطاعی است دال بر دوام نیست. ده نسبت داده است مرحوم آقای میلانی به مرحوم نعانی استادشون که زمان اگر قید باشد برای متعلق، یمکن برای شارع اثبات این زمان را با همون دلیل اولی که حکم را بیان می کند، با همون دلیلی که شارع حکم را بیان می کند، اون وقت اگر این قید متعلق باشد زمان، این زمان رو هم بیان می کند. مثل که بگه یجب الوفا بالبی فی کل زمانین، که اینجا چون زمان قید متعلقه که بیعه، اون وقت با خود همین بیان دلیلی که حکم بیان میشه زمان بیان میشه. و اما اگر قید حکم باشد ممکن نیست اثباتش به دلیل اول، چه این که زمان عرضه و عرض متأخر از معروضه، پس ناچار است که اول باید با یک دلیل اون معروض بیان بشه و در دلیل بعدی بیاد و اون زمان رو بیان کنه. پس ناچار است برای اثباتش از دلیل آخری که دال بر استمرار اون حکمی باشد که با دلیل اول ثابت شده، و در وقت شک هم و عند شک بعد از خاص، بعد از خاص که ما شک کردیم که آیا وظیفه چیه، رجوع میشه به استصحاب خاص نه به استصحاب عام. و بالاخره 11 مرحوم آقای بینانی رضوان الله علیه با دو جواب از کلام مرحوم نعانی جواب می دادن. یک جواب مربوط به استادشون مرحوم اصفهانی بود و یک جواب هم جواب خودشون بود، که بیانی که مرحوم نعانی داشتن که دو دلیل لازم دارد، از این بیانشون یک جواب خودشون می دادن و یک جواب هم مرحوم اصفهانی می دادن. یا تو نشی بود جواب آقایون؟ جوابی که اصفهانی میداد چه بود؟
این دو جوابی که مرحوم نعانی دادن، دو جوابی که مرحوم میلانی از جوابهای مرحوم نعانی دادن ربط به نظریه ایشون نداره. جواب نظریه ایشون ای بود که نظریه مرحوم نعانی این بود که اگر قید متعلق باشد یک حالت داره و قید حکم باشه یک حالت داره. این یک نظریه بود که ایشون دادن در مقابل نظریه مرحوم آخوند و نظریه آقای شیخ.
بله.
بعد یک حرف دیگه ایشون در ضمن بیان کردن مرحوم نعانی که اگر مثلا قید متعلق باشه، اگر زمان اگر قید متعلق باشه باید بخواد زمان بودن رو با دلیل اول اثبات کنیم نمیشه، گاهی میشه گاهی نمیشه. این رو میخواستن بحث کنن که این قید بودن رو ما میتونیم با دلیل اول ثابت کنیم یا نه، محتاج برای این جریان محتاج به دلیل دیگری هستیم.
بله
مرحوم میلاد آمدن به این مسئله ایشون اشکال کردن که آقای آقای اصفهانی اومدن به این حرف ایشون اشکال کرد که آقا زمان اگه قید متعلق باشه ممکنه که شارع قید بودن زمان رو با دلیل اول ثابت کنه اثبات کنه، و اگر قید حکم باشه ممکنه که شارع قید بودن رو با دلیل اول اثبات نکنه و یک دلیل دیگر اثبات کنه. این اصلا ربطی به حرف خود اصل حرف آقای شیخ، حرف آقای ناینی نداره. ناینی این حرف زد بود در مقابل حرفای آقای علما که آیا قید متعلق به قید بوده. این نظری ایشون میخوام این رد آقای میلانی رد اصل کلام آقای ناینی نیست.
نه ببین خب کلام همینه که رد دیگه، وقت مرحوم نعانی فرمود که اگر قید حکم باشه با دو دلیل باید اثبات بشه، و مرحوم محقق اصفهانی میگه خب دلیل دوم که میخواد این زمان رو تعیین بکنه مفادش چیه؟ اخبار از دلیل اوله یا انشاء؟ اگر اخبار که نیست اون دلیل اول تمام شد، او اثرش هست نه خودش، پس اخبار از اثر نه از خودش. و اگر انشاء هم که رفتی به دلیل اول هستن نداره باید. آقای میلانی بکفار بودن خب دلیل دوم شما که میاد بعد از عمل به دلیل اول یا قبل میاد، در هر دو صورت درست نیست. اگر قبل خب خود عقل میگه عمل کن دیگه نیازی به دلیل نیست هستن، اگر هم بعد خب بالاخره بعد که آمده دیگه نیازی به حرف نیست، پس علاقه حال نیازی به دلیل دوم نیست.
خب این فرمایش شما
بله.
رد آقای ناینی بود.
بله.
این ناینی چه حرفی زده بود که این آقایون ردش کردن؟ او حرفی زده بود که گفته بود که قید متعلق باشه ما نیاز به دلیل دومی داریم، اگر قید متعلق نباشه نیاز به دلیل دومی نداریم.
خب این در واقع همون رو مخوان رد کنن که نخیر حتما باید با هم دلیل اول بیا کار کنی ثابت بکنه. دلیل دوم نمیشه اصلا، شما با دلیل دوم نمیشه شما اون زمان رو دلیل اول ثابت بکنه، به خاطر همین که بیان شد حتما باید با دلیل اول یک کلکی بزنید که با دلیل اول اثبات کنین، یا بگین اصلا همشه قید متعلقه که با دلیل اول اثبات بشه، یا اگر قید حکمه از یک راه دیگه اثبات کنین با هم دلیل اول اثبات کنین، با دلیل دوم دیگه نمیشه. از آیا میخوان اون رد کنم؟
آقای آخوند، آقا نظر آخوند این بود، حالا نظر اینا چهار تا قول بود در این بحث.
بله.
قول ناینی این بود که حالا اگه قید متعلق باشه اینه، قید حکم باشه اینه.
بله.
این چی اشکالی داره؟ خب. این یک حرفی آقای ناینی می‌زده گفته که اگه قید متعلق باشه ما برای قیدیت بعد یک دلیل دومی هم داشته باشیم.
بله.
حالا بعد آقای اصفهانی میگه نه شما حتما با دلیل اول ثابت کنین چی نمیشه.
خب حالا مگه با دلیل دوم اصلا نمیشه اثبات کرد؟ آقای میلانی و ایشون میگن با دلیل دوم اصلا نمیشه اثبات کرد، باید با همون دلیل اول اثبات کنه، یا باید بگن همیشه قید متعلقه کیچ، یا اگر قید حکم هم هست از یک راه دیگه با همون دلیل اول باید اثبات کنه.
ما قبول کردیم
بله،
ولی این حرف آقای میلانی شما به اون توصیه‌ای که داده رو پذیرفتید، من حرفم اینه
که چه
معلوم آقای میلانی میگن آقا معیار در معیار وضعی بودن و تکلیفی بودنه.
چی؟
در این بحث ما که این بود که اگر عامی تخصیص خورد بعد روز بعد از تخصیص آمدیم شک کردیم که این مورد از موارد رجوع به عامه یا از موارد رجوع به حکم خاصه، حساب حکم خاصه.
بله.
اینجا مرحوم آقای میلانی فرمودن که اگر حکم وضعی بود که اصلا فقط به حساب حکم خاص باید مراجعه کنیم. چرا؟ چون حکم وضعی بسیطه و تخصیص بردار، یعنی یک تخصیص که خورد از بین میره دیگه،
افرادی نداره،
افراد نداره.
بله.
ولی اگر اینجا حکم تکلیفی بود ما به حکم عام مراجعه میکنیم.
بله اون افراد داره،
افراد رو ما به حکم عام عموم مراجعه میکنیم، به حکم خاص مراجعه نمیکنیم. ما از اون اینه که آیا اینجا زمان دخالت نداره؟ بالاخره حرف آقای میلانی به این توصیه گفته نمیشه اینو پذیرفت، چون بالاخره قیدها تاثیرگذارن در کلام. که اگه قید همون کلام مرحوم، یعنی همون کلام مرحوم آخوند بیشتر مورد نظر قرار میگیره، پسند قرار میگیره که همون اگه قید حکم باشه، اگر قید متعلق ظرف باشه ما به آن مراجعه میکنیم، اگر قید باشه ما به آن مراجعه نمیکنیم، چون قید است در قید، بالاخره قید که کلام باشه خودش یه حکم تخصیصی داره، یه حکم بالاخره تخصیص در کلام داره، ایشون میخواد همین قیدها رو از عرصه خارج کنه، میگه اصلا قید در نقشی در کلام نداره، ما حرفمون اینه، میشه قید در کلام نقشی نداشته، فقط معیار ما وضعی بودن و تکلیفی بودنه، اگه حکم وضعی بود ما به حکم خاص مراجعه میکنیم، اگه حکم تکلیفی بود ما به عموم عام مراجعه میکنیم. این کلام آقای میلانیه دیگه.
بله
ما میگیم آقای میلانی این حرف شما به این توسعش که مورد پسند نیست، توسعه باز تو خود حکم تکلیفی هم باز ما باید نظر یک تفصیل قائل بشیم، همون حرف آخوند رو بزنیم، یعنی بگیم که اگه ظرف باشه ما به حکم عام مراجعه میکنیم، اگه قید باشه ما به حکم خاص مراجعه میکنیم، یعنی ما میگیم کلام میلانی رو در واقع با کلام مرحوم آخوند تکمیلش کنیم.
خب کلام اینه که بالاخره وقتی ما با آن مراجعه میکنیم که بعد از اخراج اون فرد برای آن افراد آخری باشه، ولی اگر چنانچه آن مثل مرغ بود که یک جوری بیشتر نداره دیگه، خب او دیگه خواه نمیشه اصلا دیگه، وقتی خارج شد دیگه چی دیگه مونده کنه. خب کلام در اینه که زمانی بعد از تخصیص ما با آن مراجعه میکنیم که بعد از اخراج برای آن افراد باقی مونده باشه که بگیم این به اون مراجعه میکنیم، و کلام اینه که اون وقت این دیگه برای عام افرادی باقی نمیمانه اصلا. خیلی پس بنابراین باید قید را همیشه شما مربوط به متعلق بدونین یا علایل های کاری بکنین که بالاخره عام افراد
ما حرفمون اینه که در همین حکم تکلیفی شما آقای میلانی حرفش خیلی واضحه، میگه تو حکم وضعی به حکم خاص مراجعه کن، چون حکم وضعی تعدد نداره.
بله
این راحت ای برمیذاره، این که تموم شد.
بله
دوم رو حکم تکلیفی.
بله
حکم تکلیفی همیشه ایشون میگه همیشه به آن مراجعه کن.
بله
همیشه به آن مراجعه کن، به حکم خاص مراجعه نکن.
خب
استثناء حکم خاص نیا. ما حرف ما اینه آقای میلانی، اینجا اگه تخصیص بخوره، اگر قیدی بیاد ما چیکار کنیم؟ حرف آخوند رو بزنیم یا حرف شما رو چجوری مثلا ما قیود رو چیکار کنیم؟
خب نه خواه کلام اینه که ایشون فرمان
جمعش اینه که ما حرف آخوند رو بیایم تفسیر کلام آقای میلانی قرار بدیم که هم آقای میلانی راضی
بشه
هم آقای
آخوند. نه خب کلام اینه که ایشون حرفشون بینجا برمیگرده که در احکام تکلیفیه همیشه بعد از اخراج هم باز افرادی باقی میمانه، چون افراد باقی مراجعه هم بکنیم اصلا. حالا شما قید به هر جا برگردین اصلا
نمیشه قید به هر جا، ما اصل در فرمودن که از ضعف اگه باشه ما به حکم آن مراجعه میکنیم، ولی اگه قید حکم باشه ما نمیتونیم به آن مراجعه کنیم، چون به اون بیانی که مرحوم آقای آخوند بیان کرد ما باید به حکم خاص مراجعه کنیم. یعنی ایشون اگر قید میخوام از رو اینه که آقای میلانی اگر جا قید حکم قرار بگیره بازم میگن به آن مراجعه کن.
کلام همینه که هم بگم اگر حکم تکلیفی بود همیشه افراد دارد، پس بنابراین باید قید به همون چیز مراجعه ارجاع بدین. کلام حرفیشون این اصلا مش بعرف ايش باقي اللهم